همزمان با نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات نفت ایران رو به کاهش گذاشته. خانواده‌های برخی دراویش زندانی درباره بیخبری از عزیزانشان ابراز نگرانی کردند.
حق تماسی ندارن، نمی‌دونیم که سلامت جسمشون چطوریه.
امام جمعه مشهد می‌گوید وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبری است.
این ویروس قدرت متمرکز و مطلقه بدن تاریخ ما رو بیمار کرده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با نزدیک شدن به 13 آبان که زمان آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه صادرات نفتی و فعالیت های بانکی ایران است، خروج شرکت های نفتی و یا توقف واردات نفت از ایران هم شدت می گیرد. از سوی دیگر تلاش های تهران و کشورهای اروپایی هم برای یافتن راه حل های جایگزین به اخبار متفاوتی در این باره دامن زده. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در صددند که مسیر داد و ستد تجاری با ایران را با تمهیداتی چون تأسیس یک نهاد مالی ویژه گشوده نگاه دارند. مسیری که با خروج آمریکا از توافق برجام به سرعت در حال بسته شدن به روی تهران است. بنا به گزارشی که روزنامه اقتصادی هندلزبلات و نشریه شپیگل هر دو چاپ آلمان منتشر کردند، این نهاد مالی واسطه‌ای به عنوان یک بورس معاوضه و انتقال اعتبارات مالی عمل می‌کند. مثلا اگر ایران محموله ای صادراتی را به کشوری اروپایی ارسال کند، به جای دریافت پول نقد به همان میزان در این نهاد مالی واسطه برایش گشایش اعتبار می شود تا هنگامی که ایران بخواهد از کشور دیگر اروپایی یا همان کشور کالا وارد کند و از آن محل قیمت وارداتش را بپردازد. مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن، میگوید این بخشی از یک طرح سگانه بوده است.
بله، این از ماه مارس گذشته که میشه فروردین ما چند تا پیشنهاد بود که 3 از این پیشنهادها عملی به نظر رسیدن، که یکی از این پیشنهادها استفاده از بانک سرمایه‌گذاری اروپا بود که اون بانک تضمین‌های لازم رو برای تجارت با ایران بده. پیشنهاد دوم این بود که یک چهارچوب مالی ایجاد بشه که در برابر خریدهای انرژی و مواد نیمه پرورده از ایران یک خط اعتباری باز بشه. این خط اعتباری بدون نام باشه. و گزینه سوم این که یک چیز چهارچوب فراتر از این که نه تنها یک خط اعتباری باشه، بلکه در امتداد این خط اعتباری ممکن بشه که ما بتونیم یک نهاد هماهنگ با سویفت داشته باشیم، که این هم نهاد هماهنگ با سویفت به طور کامل از چهارچوب‌های دلاری و مسائل خزانه‌داری آمریکا دور باشه. و این به نظر من فکر می‌کنم شاید مهمترین باشه برای ایران. اما اون چیزی که تادی الان بسیار حساسه اینه که در اکتبر در اروپا دو هیئت خواهند اومد، یک هیئت از واشنگتن و یک هیئت از یک از کشورهای منطقه، و اینها دقیقاً با آمدن پیام خودشون رو آوردن که این چه نگرانی‌های ایجاد خواهد کرد در سطح امنیت منطقه. درنتیجه هیچ کدوم از اینا نمیشه گفتش که 100% تعیین شده.
چون این طرح‌های احتمالاً شاید بتوانند مسیر صادرات نفت ایران به اروپا را همچنان باز نگاه دارد، به ویژه که دیگر کشورها از بازار نفت ایران یکی یکی خارج می شوند. خبرگزاری رویترز روز جمعه خبر داد که پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی سپتامبر و اکتبر خرید نفت خود از ایران را 45% کاهش می دهند. محمد جواد ظریف در گفتگویی با نشریه شپیگل از کشورهای اروپایی خواسته است که در آستانه کامل شدن تحریم‌های آمریکا در این باره اقدام مثبتی صورت داده و به طور مشخص بسته پیشنهادی خود در ماه می گذشته به ایران را به اجرا درآورند. مهرداد عمادی درباره این که چرا این بسته تاکنون به اجرا در نیامده میگوید:
دو دلیل داخلی و یه دلیل بیرونی. دو دلیل داخلی این که در اون راستا یکی از نیازهایی که بود این که یک بانکی در اروپا این کارو بتونه انجام بده، این ابزار مالی داشته باشه، این یک کانال مالی داشته باشه. سرپرست بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت من انجام نمیدم، چون مسائل مربوط به شفافیت ایران هنوز به استانداردهای لازم نرسیده. این درسته، اینو نمیشه گفتش که نخ اون فقط مخالفت کرده. اون تنها دلیلی که این مخالفت رو کرد و کمیسیون اقتصادی اروپا نتونست اینو وتو کنه این بود که این درسته، استانداردهای مالی و بانکی در ایران هنوز بسیار فاصله دارن از اون چیزی که FATF مشخص کرده برای همه، نه فقط در ایران. دوم این بود که خب ما تجارت با ایران میکنیم، ولی از کجا میدونیم که مثلا برای نمونه ما قراردادی که یا پروژه‌ای که مثلا ما ماشین سازی عراق داریم یا با فولاد مبارکه، ما از کجا بدونیم که این واسطه های سوم نهادهایی یا بنگاه هایی که هنوز زیر این نگاه تحریم توافق 2015 هستند وارد این قرارداد نمیشن و از این کانال استفاده نمیکنن برای فعالیت های خودشون. و عامل سوم که باعث شد پیش نره این اکشن عمل بسیار بسیار تندی که کشورهای عربی خلیج فارس نشون دادن در اون زمان، که حتی به اینجا مسئله رسید که تهدید لغو برخی از قراردادها با شرکت های اروپایی. این سه همزمان که خیلی بسیار هوشیارانه هماهنگ شده بود اون رو تا به حال به تاخیر انداخته این توافق و این اجرای این رو.
در حالی که میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه دولتش از یک سو و جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا از سوی دیگر بر سر دیدارهای کری و ظریف در دو سال گذشته تنشی لفظی در جریان است، آقای ظریف در گفتگو با اشپیگل میگوید ایران حاضر نیست که با آمریکا وارد یک مذاکره جدید شود، چرا که به گفته او تضمینی برای پایبندی دولت آمریکا به هر گونه توافق تازه وجود ندارد. با این حال مقامات کاخ سفید و از جمله دونالد ترامپ بارها تقاضای خود برای مذاکره بدون پیش شرط و مستقیم و در هر زمان و مکان با تهران بر سر رفع و رجوع مشکلات پیش آمده بر سر برجام را تکرار کردند. محمد جواد ظریف به اشپیگل میگوید که احتمال برقراری این مذاکرات تنها در یک صورت امکان پذیر است، بازگشتن دوباره آمریکا به چارچوب قرارداد برجام.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آنچه که کار این مملکت رو خراب کرده ریاکاری، دروغ اوریان تحت پوشش تقیه و عرض کنم که امثال این هاست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روزه میخونن و هم خودشون گریه میکنن و هم اون هزار یا همون وزرا که در اصل گریه به حال وضع موجوده. ضمناً ایشان از فلسفه عاشورا که تا قبل از انقلاب اسلامی به ما میگفتن مثل این که دور افتادن. ایستادگی امام حسین میگفتن در برابر ظلم. من میخوام ببینم آیا در کشور ما همه چی بر مبنای عدالت تا امروز پیش رفته؟ آیا در این مملکت دادگاه ها بر طبق اصول قوانین همین کشور اجرا کردن وظیفه‌شونو؟ آیا مسئله خوردن پول مردم، بالا کشیدن هستی مردم از طریق مؤسسات مالی که با مجوز صادر شده ظلم نیست؟
به آقای روحانی که فرمودند به مردم حقیقت را بگویید، میخواهم بگویم جناب آقای روحانی، اول آن خبرنگارانی را که به جرم حقیقت گویی زندانی کرده اید آزاد کنید و بعد بیایید چهار پردازی کنید. مردم شما را شناختند، دست از این فریب کاری ها بردارید و به مردم حقیقت را بگویید.
من موندم چرا همه امید دارن که درست میشه این وضع و چرا اینا دارن آتش افروزی میکنن، چرا مردم رو نمیبینن و چرا اینقدر دروغ میگن. آقا اگه من هم، منی که یک عضو کوچکی از ایران هستم، اگه من هم جای اینا بودم همین چیزا میگفتم، چون راهی ندارم، چون کاری نمیدونم دیگه انجام بدم. کدوم گوشی از مشکلات 40 ساله رو بخوام درست کنم؟ کجاشو بخوام بگیرم؟ چاره ای ندارم. من باید اینجوری حرف بزنم و باید دست پا بزنم. مثل مار افعی هفت سری شدم که میجنگه برای زنده بوندن.
آقای احمدی نژاد، اگه شما میخوای خودت رو یه اپوزیسیون نشون بدی و نشون بدی که با مردم هستی و دنبال عدالت هستی، اظهار ندامت کن، بگو که من اشتباه کردم. شما کشور رو به نابودی کشیدی، جوانای زیادی در دوره شما کشته شدن، در زندان ها اسیر شدن، زندان های سیاسی ما زیاد هستن جوانایی که الان درگیر این مسئله شدن که شما باعثش شدید. شما باید اظهار ندامت کنی، شما باید اعلام کنی که من گناه کردم، اشتباه کردم و میخوام یک انسانی باشم رو راست با مردم. اون موقع است که مردم به شما اطمینان میکنن.
خانواده تعدادی از درویش گنابادی زندانی میگویند در چند هفته گذشته هیچ خبری از وضعیت زندانیان خود ندارند و مقام‌های قضایی و زندان تهران بزرگ نیز هیچ پاسخی به نگرانی خانواده‌ها نمی‌دهند. وحید پوراستاد در این باره با فائز عبدی‌پور گفتگوی انجام داده که همسرش محمد شریفی مقدم به 12 سال زندان محکوم شده و در هفته های اخیر از وضعیت او در داخل زندان هیچ خبری ندارد.
هفته شهریور به درویش‌های متحصن داخل زندان سرشاخسوی تهران یا همون تهران بزرگ حمله میکنن گارد زندان و از اون روز به تا الان که به مدت 18 روز میشه ما از 8 نفر از درویش‌ها به اسم محمد شریف مقدم، کسرا نوری، رضا انتصاری، سینا انتصاری، امیر نوری، مهدی اسکندری و حسام معینی، مرتضی تنگرلو هیچ خبری نداریم. یعنی حتی نمی‌دونیم که آیا هنوز شفوده هستن یا حق تماسی ندارن، نمیگیم که سلامت جسمیشون چطوریه، به خاطر اینکه اون روز که ضربه شست کرده بودن به شدت مورد جراحت قرار گرفته بودن و حتی آقای نوری و کسرا نوری و رضا انتصاری رو که دیده بودن گفتن کل لباساشون اصلا خونی شده.
خانم عبدی‌پور، دلیل حمله یه گارد زندان به این تعداد از دراویش چی بود؟
ببینید، زمانی که در 23 خرداد زنهای درویش رو در قرارزندان قرچک مورد ضربه شست قرار دادن، از اون روز درویش های مرد در زندان سرشاخسوی تحصن کردن که خواستشون آزادی زنها بود و اینکه کارتهای تلفنشون بهشون برگرده و که این خواسته ها محقق نشد. روز هفته شهریور آقای محبی رئیس کل زندان ها به همراه رئیس زندان تهران بزرگ آقای فرزادی برای بازدید که میان داخل تیپا یهو خبر رسید به ما که شروع کردن گارد ویژه رو آوردن گارد زندان رو و حمله کردن به درویش های متحصن در زندان تهران بزرگ.
خانم عبدی‌پور، الان چه تعداد از خانم ها یا زنان درویش گنابادی در زندان به سر میبرن؟
خانم ها سفیده مرادی، شکوفه یعدالله، نازیلا نوری، آبیشا جلال‌الدین، الهام احمدی، سیما انتصاری و شیما انتصاری کماکان در زندان قرچک هست.
آخرین باری که خانواده ها تونستن با درویش از جمله آقای شریفی مقدم و کسرا نوری و تعداد دیگر ملاقات بکنن کی بوده؟
آخرین بار میشه 25 روز پیش که شنبه قبل از این درگیری که سه شنبه بوده اولین باری بود که تونسته بودن، یعنی قبل از اون تونسته بودن که ملاقات داشته باشن خانواده ها با این
از. و الان چند روزه به طور دقیق که شما از وضعیت اونها کاملا بی اطلاع و بی خبر هستید؟
الان دقیقا 18 روزه که هیچ خبری از این عزیزان وجود نداره، از این 8 نفر.
از وضعیت خانم های درویش چه خبر دقیقی وجود داره؟
خانم های درویش هم وضعیت خوبی ندارن، هنوز در بندهای جرایم عمومی نگهداری دارن میشن و زندانی هستن، هنوز کارت تلفنشون بهشون داده نشده، یک تماس دو دقیقه‌ای در طول هفته یک یا حد اکثر دو تماس میتونن داشته باشن که اون هم در حضور یک مأمور و مسئول زندان میتونه باشه، در همین حد که حالشون رو بگن و اگر بخوان گزارش یا اطلاع از وضعیت خودشون بدن هم سریعا تلفن رو قطع میکنن.
وقتی شما خانواده ها پشت درب زندان میرید برای اینکه بتونید این افراد رو ملاقات بکنید یا در مورد وضعیتشون اطلاعی داشته باشید، چه برخوردی ماموران گارد زندان میکنن؟
مامورا که اصلا جواب نمیدن، فقط بعد از اینکه خیلی فشار، چون هر روز از صبح تا شب میخوان این خانواده ها میرن جلوی در زندان که بتونن یه خبری بگیرن، ولی جواب نمیدم، فقط میگن که پرونده جدیدی توی دادستانی کل برای این عزیزان باز شده و تا زمانی که جواب این پرونده ها نیاد حق تماس یا ملاقات بهشون داده نمیشه. همین امروز رئیس زندان و معاون زندان گفته بودن که باید تا 3-4 ماه دیگه ما اصلا حتی حق تماس هم بهشون نمیدیم.
خانم عبدی‌پور، در مورد درویش احکام بسیار سنگینی صادر شده، آیا این احکام در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شده یا هنوز نه؟
هنوز خبری از دادگاه‌های تجدید نظر بنده ندارم، ولی خب خیلی از درویش‌ها هستن که اصلا گفتن که ما درخواست تجدید نظر خواهی نخواهیم کرد، چون به هیچ عنوان این دادگاه‌ها رو قبول نداریم و اونا رو مشروع نمی‌دونیم، چون روند قانونی دادرسی داخلشون انجام نشده. ولی این رو اطلاع دارم که حتی در دادگاه تجدید نظری هم که رفته بودن باز هم مورد تأخیر و تأخیر عقیده واقع شده بودن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با فائزه عبدی‌پور، همسر یکی از درویش گنابادی زندانی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه گفت وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبری است. گفته او وقتی رهبری در مسئله اقتصادی و معیشتی مردم مطالبه دارد و امر می کند و در عرصه های مختلف فرمان رهبر لگدمال شده و پشت پا انداخته می شود، این وظیفه خبرگان است که در مطالبه امر رهبری قیام کند. این سخنان تا کنون واکنش هایی در پی داشته. در این باره شاهین بشیر گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و نظر او را در این زمینه جویا شده.
صحبت های آقای علم الهدا که خوب بیشتر شبیه طنز در واقع، ولی یه طنز تلخی که نمایانگر وضعیت قدرت در ایرانه. حالا دوره آقای خمینیشون یه کاریزمایی داشت، کسی جرأت نداشت نظارت کنه یا کنترل کنه. وظیفه مجلس خبرگان در واقع نظارت بر این هست که رهبر شرط رهبری رو داره یا نه و عزلش بکنه و یا بعد رهبری رو نصب بکنه. در دوره آقای خامنه‌ای با نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که منصوبین ایشون اکثریت رو دارن در اونجا یا کسانی که نزدیک به بیت رهبری هستن و خط رهبری هستن، اینها نمایندگان رو کنترل میکنن و نمایندگانی هم که میان تو مجلس خبرگان عموما منصوبین رهبرن، یعنی خیلیاشون امام جمعه‌ن، خیلیاشون مسئولین قوه قضاییه‌ن، نماینده نهاد رهبری در دانشگاه، ارتش و جاهای دیگه هستن. طبیعیه که این وضعیت کومیک تراژیک پیش میاد که کسانی که دست نشانده رهبر هستن میان خبرگان و میخوان رهبر رو کنترل بکنن. اینا خود اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که همچون چیزی رو باید انجام بدن، ولی من فکر میکنم اینها به هر حال به لحاظ قانونی رو میدونن این یک نوع چاپلوسی است که داره اتفاق میفته. در گذشته افراد دیگری از مسئولین هیئت رئیسه خبرگان گفتن که ما پیش رهبر رفتیم، رهبر گفت که شما نظارت بکنید ولی نه در امور سیاسی، یا که این خوب طنز با من. یا دیگری گفت رهبر گفته که تو امور نظامی وارد نشین، این انسجام قوه نظامی رو کاهش میده. متاسفانه این ویروس قدرت متمرکز و مطلقه بدن تاریخ ما رو بیمار کرده که یکی از آثارش رو هم در این جمله تلخ ولی ظاهرا طنزآلود آقای علم الهدا مشاهده میکنیم.
واکنش هایی بوده نسبت به این صحبت های آقای علم الهدا؟ مثلا آقای تاجزاده گفته که این سخن آقای علم الهدا که وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبریه و بر اساس این رسالت برای پیگیری مطالبات رهبری از دولت توضیح خواستیم همونقدر غلطه که کسی بگه وظیفه مجلس صیانت از رئیس جمهوره و پیگیری مطالبات او نه نظارت بر عمل کرده رئیس دولت و وزرا و بازخواست اونها. حالا آقای مطهری هم یک صحبتایی کرده، میگه که بیانیه نشست مجلس خبرگان رهبری نشونه این هستش که این مجلس به کلی از مسیر قانونی خودش خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده. راجع به این اگه ممکن هست نظرتون رو بگین.
بله، بالاترین حرف آقای کروبی زد که اصلا مجلس خبرگان باید نظارت کنه. الان مسئول اول وضعیت کنونی مملکت آقای شخص آقای خامنه‌ای است. همین چیزی که آقای مطهری هم گفت که خب اگه اینجوری اصلا مجلس خبرگان تشکیل نشه، لااقل این آقایون به زحمت نیفتن خرج مجیب ملت به اصطلاح در نیاد، و آقای تاج‌زاده هم همین نقد رو کرده. متاسفانه این بیماری مادرزادی است، یعنی از ابتدا مجلس خبرگان هیچگاه وارد حوزه قانونی خودش نشده. یعنی چه در دوره آقای خمینی که جرأت نمی‌کرد، در انتخاب آقای خمینی که خارج شد از متن قانون اساسی، و چه پس از اون. و این یه مشکل ساختاری است. و حالا اگه بخوام واقع‌گرایانه نگاه بکنیم، قدم اول برای تغییرش و وارونه کردنش در چارچوب خود همین نظام مستقر و قانون مستقر، لغو نظارت استصوابی است که لااقل چند تا نماینده برن جرأت کنن به حال آقای خمینی رو که مسئول اول ایشون و نهادهای تحت امرش، نیروهای نظامی، امنیتی، صدا و سیما، نهادهای اقتصادی بسیار گسترده‌ای که خارج از اساسا در تاریکی حرکت میکنن، اینها رو بتونن ازش پرسش بکنن. این قدم اول هست. خب قدم‌های بعدی این هست که آیا اساسا درسته که یک قدرت متمرکز یک شخص مادام العمری در این نظام سیاسی باید باشه یا نه. اما اگه زیر سقف تحمل نظام هم بخوام راه حل بدیم، راه حلی است که الان بخشی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب هم میگن، و اون لغو نظارت استصوابی از همه انتخابات ها به ویژه انتخابات خبرگان هست.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
محیط زیست ایران رو به نابودی کامله. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، خطه شمال که یک بضاعت اندکی از منابع سرسبز طبیعی هست داره زیر زباله دفن میشه و این دیگه تقصیر آقای خامنه ای و روحانی و آمریکا و اسرائیل نیست، خود مردم هست. در واقع یک قشر خاصی از طبقه متوسط هستن که میرن تو هر تعطیلاتی ساعتها در جاده شمال میمونن، توی ماشین میشینن، به مسافرت شمال میرن، چند تن زباله در طبیعت رها میکنن و برمیگردن. جالب اینجاست اینا همونایی هستن که به محض اینکه پراید گرون میشه یا دلار قیمتش افزایشی میشه هجوم میبرن برای خرید اونها. و باز جالب اینجاست اینا همونایی هستن که هر حرکت مدنی اعتراضی یا اعتصابی یا غیر شکل بگیره کوچکترین مشارکت و همراهی نمی کنن. متاسفانه تا این گروه در اکثریت جمعیتی هستن ما به هیچ جا نمی رسیم توی ایران، حتی اگر انقلاب بشه یا تغییرات اساسی در قانونمون به وجود بیاد. واقعا تأسف انگیزه این مشکل فرهنگی.
موسکو میگوید عملیات گسترده در ادلب در دستور کار نیست، اما هرگاه لازم باشد این استان را بمباران خواهد کرد. وضعیت آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد در سوریه قرار است محور اصلی رایزنی‌های مجدد رؤسای جمهور دو کشور روسیه و ترکیه در روز دوشنبه باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست که حملات سنگین در ادلب متوقف شده، اما وزیر خارجه روسیه میگوید چنانچه لازم باشد جنگنده های روسی بمباران این استان را از سر خواهند گرفت. به گفته سرگی لاوروف، حملات نیروهای بشار اسد و متحدانش صرفاً تروریست ها در ادلب را هدف قرار میدهند. این در حالی است که سازمان های مدافع حقوق بشر مسکو و دمشق را متهم کردند که طی حملات گسترده اخیر در ادلب بسیاری از زیرساخت های غیر نظامی از جمله بیمارستان ها بمباران شدند. وزیر خارجه روسیه بر اساس این گزارش ها گفت مسکو مسئله تراکم غیر نظامیان در ادلب را مد نظر دارد، از توافق های محلی برای مصالحه حمایت میکند و برای خروج کسانی که مایل به ترک این استان باشند مسیرهای بشر دوستانه ایجاد خواهد کرد. لاوروف جمعه طی سفر به آلمان روسیه و ترکیه را تصمیم گیرنده اصلی پیرامون ادلب خواند و اعلام کرد دوشنبه در سوچی ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه بار دیگر درباره وضعیت این استان رایزنی خواهند کرد. پاول فیرگینگاور، کارشناس نظامی، ادلب را نقطه عطف جدید بحران سوریه می داند.
برای اردوغان از دست دادن ادلب به معنای مرگ سیاسی است. به همین دلیل ترکیه فشار آورده اروپا و آمریکا مداخله کنند و خود نیز در حال تقویت مواضع نیروهایش در ادلب است. چنانچه روسیه نتواند با ترکیه به توافق برسد، ناچار است در مقابل این کشور بایستد و حتی ممکن است وارد درگیری نظامی با آنکارا و شاید هم کشورهای غربی شود. امیدوارم کرملین از عواقب این سناریو آگاه باشد. از این رو برخلاف رد صریح درخواست اردوغان برای صلح در ادلب در اجلاس هفته گذشته در تهران، طی 4 روز گذشته هیچ حمله‌ای به این استان مخابره نشده و دیپلمات‌های روس بر ضرورت توافق با ترکیه تأکید ویژه می‌کنند. اگر چنین توافقی به دست نیاید، اوضاع در سوریه می‌تواند بسیار خطرناک شود.
جمعه مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا با تمام بازیکنان در سوریه در تماس است و برای آتش بس در ادلب تلاش می‌کند. همان روز دستیاران رهبران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان طی نشستی در استانبول بر ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای مسئله ادلب تأکید کردند. همچنین جمعه استفن دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، با دیپلمات‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، مصر، اردن و عربستان سعودی، کشورهای موسوم به گروه کوچک رایزنی کرد. او چند روز پیش با نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران نیز در ژنو آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار داد. ویتالی فدیانین کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است اختلاف ها میان بازیکنان بین المللی به قدری است که توافق پیرامون ادلب دشوارتر از عملیات نظامی در این استان است.
در شرایط کنونی اردوغان این توان را ندارد تا به ائتلاف اسد روسیه ایران محکم نبگوید. هشدار وی برای ترک مذاکرات آستانه تأثیری بر شرکایش نداشته و دیدیم که فوراً پس از تقاضای مصرانه رئیس جمهور ترکیه بر حفظ آتش‌بس در ادلب، جنگنده‌های روسی و سوری این استان را در هم کوبیدند. از سوی دیگر روسیه نمی‌خواهد نفوذش بر ترکیه کاهش یابد و این کشور باز هم به جبهه غرب بپیوندد. به تعویق انداختن عملیات نظامی فرصت روسیه به ترکیه است تا به وعده‌های خود برای نابودی تروریست‌ها در ادلب عمل کند. اما واقعیت این است که ترکیه قادر نیست شرایط مطلوب مسکو، دمشق، تهران در ادلب را فراهم آورد و از این رو در موضع ضعف قرار گرفته. اسد و متحدانش مصمم به تصرف ادلب هستند و به دلیل شرایط اقلیمی در این منطقه باید پیش از آغاز زمستان این عملیات را به پایان برسانند. از آنجا که اسد، روسیه و ایران برای این کار عجله دارند، مطمئناً مذاکرات روسیه با ترکیه چندان ادامه دار نخواهد بود.
ترکیه، کشورهای غربی و سازمان ملل نسبت به فاجعه انسانی در ادلب هشدار می‌دهند و از روسیه و ایران خواستند مانع عملیات ارتش سوریه در این استان شوند. روسیه و ایران می‌گویند از وضعیت پیچیده بشردوستانه در ادلب آگاهند، اما از این استان به عنوان آخرین پایگاه تروریست‌ها در سوریه یاد می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در مسابقات والیبال قهرمانی جهان سومین پیروزی متوالی خود را روز شنبه به ثبت رساند. در شهر وارنای بلغارستان تیم ملی ایران در برابر کوبا با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. ایران که قبلا پورتوریکو و بلغارستان میزبان را برده اینک با 9 امتیاز از 3 پیروزی در سطح جدول گروه 4 قرار دارد. لهستان و بلغارستان با 6 امتیاز دوم و سوم، البته لهستان با 1 بازی کمتر. فنلاند، کوبا و پورتوریکو 4 تا 6. ایران فردا دوشنبه 4مین بازی خود را در برابر لهستان برگزار خواهد کرد. در مسابقات شطرنج قهرمانی جهان در ترکیه برای جوانان زیر 20 سال، پرهام مقصودلو که پیشاپیش قهرمانیش مسجل شده بود، در آخرین پیکار با شکست روبرو شد. حریف مقصودلو آندری ایسپنکوی روسی بود که به پیروزی رسید. مقصودلو پس از این بازی مدال طلای خود را برای قهرمانی جوانان جهان دریافت کرد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 16 سال ایران در مسابقات مقدماتی جام آسیایی در نخستین بازی تیم دختران زیر 16 سال جزیره ماریانای شمالی از جزایر اقیانوس آرام را در 1 بازی پرگل 12-0 شکست داد. تیم دختران ایران در مسابقات مقدماتی فوتبال جام آسیا در تاجیکستان علاوه بر ماریانای شمالی با تایلند، تاجیکستان و سنگاپور نیز بازی خواهد داشت. در ایران مسابقات فوتبال جام آسیا باشگاه‌های کشور روز شنبه با 3 مسابقه در مرحله 1/16 پیگیری شد که طی آن تیم فولاد خوزستان در اهواز با 7 گل تیم مس شهر بابک را حذف کرد و در ورزشگاه دستگردی تهران تیم سرخپوشان در مقابل مقاومت با 1 گل پیروز شد. اما در تالش دیدار تیم چوکای تالش و داماش رشت پس از 120 دقیقه بدون گل بود و در نتیجه داماش با ضربات پنالتی برنده شد. به گزارش شبکه خبر، سیامک فراهانی سرمربی داماش حالا نگاهش هم به لیگ برتر است هم به مراحل بعدی جام حذفی.
به نظر من بازم تکرار میکنم، برنده واقعی تماشاگرایی بودن که اومدن تو استادیوم بازی رو دیدن. ما از روز اول هدف اول ما خواسته مردم، خواسته به حق مردم رشت صعود به لیگ 1. اما تو جام حذفی هر مرحله‌ای بریم با تمام توانمون می‌جنگیم.
3 تیم برنده بازی‌های روز شنبه به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی راه یافتند. و تیم‌های پرسپولیس و استقلال آخرین تمرین خود را امروز یک شنبه در تهران و قطر انجام خواهند داد. هر دو تیم برای آمادگی در دیدار برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مقابل نمایندگان قطر. پرسپولیس در تهران با الدوحیل قطر روبروست. پرسپولیس بازی رفت را در قطر 1-0 باخته، اما استقلال که در تهران 3-1 از اسد قطر شکست خورده در دوحه بازی بسیار مشکلی دارد. هر دو مسابقه دوشنبه برگزار خواهد شد.
شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی بودید از حبیب روشنزاده. پایان بخش این مجله برنامه هفتگی دیدگاه هاست که همکارم فرینه آسمی برای شما تهیه کرده، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. اصلی که به طور کامل اجرا نمی شود. هر سال بسیاری از دانشجویان به بهانه فعالیت سیاسی یا اعتقاداتشان از تحصیل محروم می شوند. اخیراً هیئت وزیران یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق کرده. بر اساس این لایحه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. با این حال استثنایی در این لایحه آمده که بسیاری از فعالان جامعه مدنی را ناامید کرده است. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به مسئله حق تحصیل پرداختم و پرسیدم که چقدر لایحه هیئت وزیران در صورت تصویب در مجلس سد راه محرومیت از تحصیل برخی دانشجویان خواهد بود. همراه با مجید دوری، فعال سابق دانشجویی، عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی، پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی و استاد دانشگاه کینگستون در لندن. آقای دوری، بحث رو با شما شروع بکنیم. شما خودتون به عنوان یک دانشجوی محروم از تحصیل در مورد این لایحه‌ای که هیئت وزیران الحاق کرده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو اصولاً چه فکر میکنید و چقدر امیدوار هستید به این مسئله؟
یه مشخصه وجود داره تو کشورمون که دوستانمون خیلی منطقی راجع بهش حرف میزنن و میگن که ما تو کشورمون قانون کم نداریم، منتها اینکه قانون اجرا بشود چقدر امکانش وجود داره. بر اساس نص صریح قانون عملاً باید آموزش از ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی برای همه افراد مهیا بشه، هیچ استثنایی قائل نمیشه برای همه. اما میبینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی میاد نامه میزنه و یه بخشی از جامعه رو به دلیل عقایدشون که همون بهایی باشن محروم. حالا چرا ما از این مصوبه به نوعی داریم ضمنی حمایت میکنیم؟ ضمن اینکه این رو مد نظر داشته باشید، این مصوبه اصلا خالی از اشکال نیست و نقدهای زیادی بهش وارده، اما تنها چیزی که ما رو داره امیدوار میکنه اینه که اولا بعد از تمام اینها اومده و میتونه پوشش بده این قوانین قبلی رو، دوما اینکه اومده سنجش علمی رو مد نظر قرار داده، یعنی اومده گفته همه افراد باید فقط سنجش علمیشون مد نظر قرار گرفته بشه. این که بخواد حالا به اشکال مختلف هم از عقیدتی، سیاسی، سنفی یا هر شکل دیگه مانع از تحصیل افراد بشن تو این مصوبه نیست و این یه گام مثبته. از یه گامه، حالا شما مثبت منفی شده بعدا بررسی میکنه، منتها یه گامیه که انجام شده و قولی بود که به نوعی وزارت علوم داده بود برای این امر.
خانم حسینی، دوست دارم که نظر شما رو هم در مورد این لایحه بدونم. خب این باید بعد از این بره به مجلس، اونجا تایید بشه، ولی اصولا شما چقدر موافقید با حرفای آقای دوری؟ آیا شما هم امیدوار هستید یا فکر میکنید که فایده ای نداره؟
من آرزوی موفقیت میکنم برای آقای دوری و همینطور مهدی گرو و دیگر دانشجویانی که سالها توی این زمینه تلاش کردن برای اینکه از یک حق واقعی و یک حق حقوقی محروم شدن، امیدوارم بتونن به حقشون برسن. من فکر میکنم که یک تاریخ داره محروم کردن دانشجویان از تحصیل و این کاملا برخلاف موازین حقوقی هر فرد و هر انسان در هر جایی از دنیا بر طبق حق و حقوقی که سازمان ملل برای افراد میذاره. حتی در فصل سوم قانون اساسی خودمون هم در همین جمهوری اسلامی تاکید میکنه به اینکه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد هست، ولی وقتی که به تاریخ این قانون نگاه میکنیم میبینیم که در مراحل مختلف این حق رو از دانشجویان گرفتند. مثلا در سالهای 63-64 من خودم دانشجو بودم، همون موقع من اخراج شدم صرفا به خاطر اینکه نظر سیاسی متفاوتی داشتم، یا اینکه کسانی اخراج شدن به دلیل اینکه مسلمان نبودند، یا اینکه یادم میاد خیلی ها رو اخراج کردن، دخترانی رو که حجاب اسلامی کامل نداشتند. یعنی در واقع بعد از اینکه دانشگاه ها باز شد و دانشجویان برگشتن به دانشگاه، فقط 10% دختر در دانشگاه وجود داشت. در نتیجه این اساس این محرومیت از اونجا شروع میشه. در زمان آقای احمدی نژاد حدود 10-12 سال پیش دانشجویان قبول شدن در دانشگاه ها، ولی دیدن ستاره دار شدن. این جریان ستاره دار شدن در زمان آقای احمدی نژاد شروع میشه و در واقع این یک بندی اضافه شد به تصمیماتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون زمان گرفت. خب از اون موقع تا به حال دانشجویان با این تبعیض مواجه هستن. حتی آقای روحانی در موقع تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری گفتش که این مسئله رو حل میکنه. من یادم میاد حتی در مورد دانشجویان ستاره دار به وزیر آموزش عالی گفتش که ما دیگه نمیخوایم دانشجویان ستاره دار داشته باشیم. ولی ما دیدیم امسال هم علارغم اینکه این صحبت ها شده بود، بعضی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که باز هم اینها ستاره در مقابل پرونده شون دارن. خب حالا هیئت وزیران تصمیم گرفتن، لایحه تصویب شده، باید بره به مجلس شورای اسلامی. آیا تصویب میشه یا نمیشه؟ اگر بشه باید بره به شورای نگهبان. آیا شورای نگهبان تصمیمی که مخالف باشه با شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیم رو خواهد گرفت یا نخواهد گرفت؟ این بستگی داره به اینکه در آینده ببینیم چه تصمیمی میگیرن. اما من شخصا فکر میکنم که آموزش و پرورش در ایران بیشتر مکتبی و اسلامی هست و بخصوص آقای خامنه‌ای یکی از کسانی هست که موانع جدی در راه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران بوده. آیا ایشون هم موافقت میکنن با این؟ من راستش امیدوار نیستم.
در مورد مصوبه من باز یه چیزی بگم. نگاه کنید، ما اخیراً شاهد بودیم که دانشجویانی که درویش بودن، اهل کتاب بودن، پیوستن به دانشجویانی که بهایی بودن و تحصیل محروم شدن. حالا زمین که خانم حسینی گفتن و حرفشون کاملا منطقیه، این که رفته مجلس و داره شورای نگهبان، حالا چه بلایی سرش بیاید و بیاد بیرون، که البته من امیدوارم که با فشار جامعه مدنی و فعالین سر سلامت بیاد بیرون و حالا تازه بعدش تازه اجراش میمونه که چقدر اجرایی میشه. اینها به بخششون میتونن به لحاظ قانونی پیگیر مسئله باشن، یعنی الان به راحتی این کارو دارن انجام میدن، یعنی واقعا محروم از تحصیلشون میکنن، اخراجشون ستاره دارشون میکنه. اما هیچ جایی نیست که اینها به لحاظ قانونی بتونن بهش اکتفا بکنن. نهایتا اونا هم به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اکتفا میکنن و نهایتا جوابی بدن. با این مصوبه نمیگم اجرایی میشود ها، حداقل به لحاظ قانونی ما یه گام رفتیم جلو. خب حالا یک گامی که قانونی جلو رفته رو ما میتونیم بپرونیم. البته عرض کردم خدمتتون ایراداتی داره، اومده 3 جا رو مشمول استثناء دونه. این قانون وقتی که اونم همچین مسئله‌ای مشمول استثناء بشود، خب پس خیلی بهانه‌های مختلفی میشه براش جور کرد و آدم‌ها رو به اون اتهام کرد و محروم از تحصیلشون کرد، اخراجشون کرد و غیره.
شما منظورتون اینه که افرادی که تو این اصلاحیه گفته شده سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی، منظورتون اینه هست؟
بله بله. حالا خیلی راحت میشه خیلی جاها این کارو انجام داد و بعد بگن خب نگاه کنید اگه اینجوریه پس نمیتونن.
من. در صورتی که حالا سوالی که دوستان مطرح کرده بود، اصلا یه نفر جزء جرایم سازمان یافته قاچاق انسان، این آدم دستگیر میشه، محکوم میشه و حالا محکومیتش تموم شده، خب چرا نباید درسش رو بخونه؟ واقعا عجیبه که استثناها رو میان برای یک حق کاملا مسلم و انسانی قائل میشه، خیلی جای تأمل داره. حالا امیدوارم که مجلس این قسمت رو حداقل اصلاح بکنه، یعنی بیاد حالا همین مصوبه رو بدون استثناء حالا به شورای نگهبان بفرسته، چون با این استثناء همچنان ما دارای ایرادی به لحاظ مذهبی، اعتقاد باور دینی الان خیلی دارن محروم میشن. اینجا میگه سنجش علمی فقط مطرحه. میگید خیلی به من میگن که خیلی خوشبینانه داری به قضیه نگاه میکنی. نه، موضوع خوشبینانه نگاه کردن نیست. من هم مثل شما بسیار ایراد دارم به این قضیه. آیا این سر سلامت برخواهد آورد و اینکه آیا بعد از تمام این اتفاقا آیا اجرایی خواهد شد؟ یک بلایی مثل منشور حقوق شهروندی نباشه که فقط یک صحبتی باشه و بره دنبال زندگیش، هیچ اتفاق خاصی و مشاهد نباشی. اما بگم به لحاظ قانونی الان اینها میتونن بگن آقا جون مثلا ما بهایی، ما تو درسمون رو بخونیم، ما اهل کتابی، درویشیم و و و، سنجش علمی ما رو مد نظر قرار بدید.
آقای داری شما یه اشاره کردید به منشور حقوق شهروندی، یه صحبتی هم کردید که فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه. خب همین مسئله حقوق شهروندی، فکر میکنم که فشار جامعه مدنی زیاد بود نسبت به اجرای این منشور. فکر میکنید مثل حقوق شهروندی به جایی نمیرسه یا واقعا چقدر فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
خوشبینانه نگاه کردن نیست. ما خیلی جاها دیدیم که وقتی فشار جامعه مدنی بوده یه سری اتفاقای افتاده، حالا نمیگم اتفاقای خیلی بزرگ، در حدی که بشه یه تغییرات ایجاد کرد این اتفاقها افتاده. ما باید اون اتفاقا رو بررسی بکنیم و همون فشار رو سر این موارد بیاریم که بتونیم کار را نکنیم. این که بخوایم بشینیم بگیم پس تا وقتی فلانی هست فلان اتفاق میفته، تا وقتی اینها هستن هیچ اتفاقی نمیفته، همینجور به عقب برمیگردیم. من میگم حداقل با این فشارها میتونیم یه کمی گیته بازیشون رو تنگتر بکنیم، حداقل میتونیم بازیشون رو خراب بکنیم. این که به این راحتی بتونن هر کاری بکنن یه مقداری از تعلل ماست، از این باور که آقا اصلا نمیشه هیچ کاری کرد. من نمیگم خیلی کارو میشه کرد، نه، ولی اینکه هیچ کاری هم نمیشه کرد نیست. به هر روی اگه دست به دست هم بدیم و سعی کنیم که تو این قضیه به نوعی فشاری وارد بکنیم، من معتقدم میتونه به نتیجه برسه.
خانم حسینی، شما چقدر موافق هستید با آقای دوری؟ فکر میکنید فشار جامعه مدنی میتونه موثر باشه؟
من فکر میکنم در هر شرایطی با توجه به هر حکومتی، اگر مردم اون جامعه تلاش بکنن برای اینکه کیفیت زندگی رو بالا ببرند، هر گامی که به جلو برند به نظر من مثبت است. اما اگر ما نگاه بکنیم به ساختار آموزشی در ایران، این ساختار کاملا با تبعیض درست شده. وقتی که این ساختار در همه ابعاد اون تبعیض رو در جامعه گسترش داده، ما چگونه میتونیم به این موفقیت ها برسیم؟ آقای دوری، زمان زیاد میبره، کما این که از سال 85 تا الان دانشجویان ستاره دار دارن تلاش میکنن برای اینکه این ستاره رو جلو اسمشون بردارن، نتونستن این کارو بکنن. پس یکی مسئله زمان مهم هست که از دست میره و زندگی شما دانشجویانی که تلاش میکنن برای اینکه همین گام به گام مثبت بودن، گام به گام تغییر وجود آوردن رو در جامعه ازشون میگیرن. دانشجو معنیش این هست که فکر میکنه، تحول میخواد، تغییر میخواد، میخواد نقش داشته باشه در جامعهش. ولی وقتی که نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات یک ستاره جلوی پرونده این دانشجو میذاره که تو حق صحبت نداری، دانشگاه دیگه چه معنی پیدا میکنه؟ دانشگاه میشه مکتب خونه. دانشجویان باید یاد بگیرن انتقاد بکنن، باید هر کسی رو به انتقاد بکشن، از اون نظری که خودشون در تحقیقات به دست میارن باید ازش دفاع بکنن. شما وقتی که دوره فوق لیسانس یا دوره دکترا رو میگذرونید، یک ایده جدید رو باید به عرصه تحقیق شریک بشید. خب این ایده جدید نمیتونه در اون چارچوبه ای که همه چی باید اسلامی، باید هر جوری که در اون ساختار از شما توقع هست، نمیتونه در چارچوبه اون باشه. در نتیجه وقتی یک ساختاری رو از قبل همه چی رو در اختیار دانشجو میگذاره و میگه هر کاری ما میکنیم شما همون رو بپذیرید، این نمیتونه پیشرفت بکنه، نمیتونید به خواستتون برسین. حالا خب ما امیدوار باشیم به این که گام به گام پیش بریم، بلکه اتفاقی بیفته. من میگم این مثبت بوده، آره این مثبت هست، ولی چگونه ما میتونیم وقتی که به مجلس میرسه، آیا مجلس میتونه اون تصمیماتی رو که شورای عالی انقلاب فرهنگی که بسیار کودتای زشتی بر علیه پیشرفت علمی در کشور ما بود، آیا میتونن اون قوانین رو منتفی بکنن؟ اگر اون قوانین رو از دم دست بردارن، آره ممکنه این مصوبه هیئت وزیران بتونه کاری بکنه. تازه فرض میکنیم در مجلس شورای اسلامی هم موافقت شد، شما چیکار میکنید با شورای نگهبان و این همه زمانی رو که شما از دست دادید؟ و یک نکته دیگه اینجا اشاره بکنم، بسیار صحبت درستی کردن آقای دوری در رابطه با استثناها. زمانی که یک مصوبه درش استثنا باشه، اونم در شرایطی که ما آشنا هستیم با وضعیت آموزشی در کشورمون، این استثنا میتونه دری باشه برای نیروهای امنیتی که هر کسی رو که بخواد با هر جوری در این چارچوبه‌ای که گنجوندن، در این چارچوبه استثناء که میگن اون کسانی که سابقه محکومیت قطعی کیفری دارن، جرایم سازمان یافته دست داشتن، قاچاق انسان یا محاربه و یا جاسوسی، خب به راحتی هر دانشجو رو میتونن بگن جاسوسه. یا به قول شما کسی که قاچاق انسان میکنه، کسی که محکومیت داره، این به دلایل فقر ممکنه باشه، چرا باید از تحصیل محروم بشه؟ در همین بریتانیا کسانی هستن که کارهای خطا کردن، در فروش مواد مخدر نقش داشتن، اینها در زندان آموزش میبینن. آخه چگونه ممکنه که انسانی که معلوم نیست گذشتش چی هست، چه مشکلاتی داشته، دولت بیاد اینها رو از تحصیل محروم بکنه؟ یا چگونه میتونن ثابت بکنن که دانشجویی جاسوس هست؟ در نتیجه وقتی استثناء میذارن، این استثناء دست نیروهای امنیتی رو باز بکنه که هر طوری خواستن اعمال هر دانشجوی رو به شکلی که خواستن تعبیر و تفسیر بکنن و اونها رو از تحصیل محروم بکنن.
من جواب خانم حسین رو من جواب که نمیخوام، یه توضیح کوچیک خدمتشون رو
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خانم حسین شما فرمودین که زمان از دست میره، این کاملا قابل قبوله و هیچ کس ممکنه این قضیه نیست. 11 سال من عمرم رو گذاشتم با این قضیه. خب وقتی که صحبت زمان میشه، من با لحظه لحظهش آشنا، با ماه به ماهش، با سال به سالش آشنا. کاملا حرف شما منطقی و درسته. اما فرض بکنیم که حالا ما بگیم که خب حالا این گام به گام هم نخواهیم انجام بدیم، چیکار بکنیم؟ یعنی منتظر بمونیم که حالا ببینیم چه اتفاق بزرگی، انقلابی، چیزی رخ میده که بعد اینا تموم بشه و بعد یک دوره جدید آغاز بشه؟ خب اگر یه سری تلاش ها نشه، حتی این موفقیت کوچیک هم به دست نخواهد اومد. یه مثال من واسهتون بزنم. ما پارسال همراه خانم گلدور رفتیم جلوی وزارت علوم و متاسف شدیم. خب چند روز اول که اصلا اهمیتی ندادن به همون، ولی بعدا نمایندگان مجلس اومدن پیگیری کردن، خود وزیر من پیگیری کرد. خب خواستهاتون چیه؟ گفتیم که سه تا خواسته داریم. یک اینکه مصوبه بیاد که اصلا این مجلس ستاره داره حل بشه. خب تو کی میخوایم؟ ما هر سال بیا میگیم یه سری ستاره دار بودن، دوباره میسازیم، موافقه بشن، دوباره اینا برگردن یا برنگردن دانشگاه، دوباره سال بعد دوباره همین پروسه تکرار بشه. ریشه حلش بکنید. آخه دوم اینکه این دانشجویی که امسال ستاره داشته بوده حتما باید برگرده. سبون تو خودمون برگردیم. بعضی که اومد و قول داد فرمت توی بشه اگه اشتباه نکنه و چند تا دیگه از نوندگان هم مثلا استادقی که ما هم پیگیری میکنیم که واقعا خودمون کنیم خیلی زمین میشه. پارسال بنا به آمار ما 150 نفر ستاره دار داشتیم. نگاه کنید آمار دقیقی به دست نمیاد معمولا از ستاره دارها، خیلی سخته، ولی 150 تا رو بنا به آماری آقای صادقی از وزارت علوم گرفته اعلام کرد. از این 150 تا تعداد خیلی زیادیشون برگشتن، شاید حداقل اونایی که به لحاظ سیاسی سنفی و مدنی محروم از دستگیر شده بودن، با همین فشاری که همه آوردن آقا یعنی چی، برای چی نمیذارید اینا، چرا ستاره دار کرد، چرا فلان اتفاق افتاده، یه فعالیت تویتری کردن تو دانشگاه ها، بچه های سر صدایی کردن و و و. از این 150 نفر بالا پشت 100 نفرشون برگشتن دانشگاه. این که میگید الزاما تأثیری نداره، من میگم نه، گاهی تأثیر خودش رو نشون میده. من هم مثل شما معتقدم که باید از ریشه زده بشه و این قضیه خوشگونده بشه و همه بتونن برن. اما حالا که این امکان به این شکل وجود نداره، آیا ما باید بشینیم بگیم خب چون زمان رو از دست میدی بریم دنبال زندگی مون؟ موضوع سر اینه که گاهی نشستن ها حالا به هر دلیلی نمیتونه راهکار باشه. من نمیگم الزاما اگر تو حرکت بکنی به نتیجه میرسی، همچنان که خیلی ها به نتیجه نرسیدن. یه تعداد عظیمی از دانشجو قبل از سال 96 هنوز ستاره دارن، هنوز محروم از تحصیل، هنوز هنوز اخراج شدن و به دلایل واهی و نتونستن برگردن. با اون کودتایی که احمدی نژاد توی دانشگاه کرد، بنیان دانشگاه رو داد هوا. شما نمیدونی چه ضربه سهمگینی وارد کرد. این آقا الان اومده ادعای آزادی خواهیش هم میشه. تو بیا ببین فقط سر وزارت علوم چه بلایی آوردی. کوچکترین تشکلی باقی نمون، همه رو قلقم هم کرد، همه رو، هیچ کدوم نموندن دانشگاه که بخوان کوچکترین فعالیتی انجام بدن. این چیزی هم که الان دارید میبینید، یک تعداد دانشجوی پاک باخته و خیلی صادقن که اومدن تحت عنوان انجمن احیا، شورای صنفی، نمیدونم انجمنهای اندیشه و نمیدونم عناوین مختلف برگشتن و سعی کردن یک سری از دست رفته ها رو احیا بکنن و یک کوچولو به دست بیارن. دست نیروی امنیتی تو دانشگاه خیلی بازه، هر کاری که دلشون میخواد میکنن، همش هم زیر سر دکتر احمدی نژاد. این آقا الان داره این حرفا رو میزنه. اون زمانی که رئیس جمهور بود، نهادهای امنیتی به راحتی تونستن توی دانشگاه ورود بکنن، وارد بشن و این بلا رو سر دانشگاه بیارن. حتی دی ماه سال پیش، ببینید چقدر نفوذ بالاست، دی ماه سال پیش یک تعدادی از دانشجوها رو به دلیل حرکتایی که تو دانشگاه تو دیما زده بودن دستگیر کردن و گفتن آقا دستگیری ما پیشگیرانه، ما اینا رو میگیریم که اتفاقی واسهشون نیفته. احکام این بچه‌ها داره میاد، پریسا رفیعی، نمیدونم خانم حسین زاده و بقیه بچه‌ها، 7 سال، 8 سال، 6 سال، نمیدونم 5 سال محرومیت، 3 سال، نمیدونم فلان جور. این احکام اونقدر بده که واقعا آدم نمیدونه واکنشش باید نسبت به این احکام چی باشه. فعالین سابق دانشجویی انتقاد شدیدی بهشون وارده که هیچ کدوم حمایت چنانی نکردن، حمایتی، حتی فعالین سیاسی ما، من به شدت بهشون انتقاد دارم، فعالین مدنی ما چندان نتونستن از این بچه حمایت بکنن. بابا تنها اینا حکم خوردن و احکام سنگی خوردن، احتمال اجراش وجود داره. خب چرا ساکت نشستی؟ آخه چرا یه اعتراض درست درمونه نمی کنی؟ خب همیشه دانشگاه باید تنها باشه، همیشه باید خودش جور خودش رو بکشه به خاطر بقیه. آخه وزارت اطلاعات داره این کارو میکنه، وزارت اطلاعاتی که دولت روحانیه، دولتی که اصلاح طلب‌ها ازش حمایت کردن. خب بابا صداتون در آد، بگی چرا داری این کارو میکنی با اینا.
خانم حسینی، شما پاسخی دارید به آقای دوری بدی در این صحبتایی که کردن؟ از آقای احمدی نژاد اسم بردن، از آقای روحانی اسم بردن.
در واقع میتونم بگم که خب خیلی همدلی دارم با ایشون و بهشون هم بگم اینطوری نیست که از فعالیت‌های دانشجویی حمایت نمیشه. نه، حمایت میشه ولی کافی نیست. کارهایی که شما میکنید خیلی قابل ارزش هست. من اول صحبتم هم گفتم که در هر شرایطی، در هر حکومتی، با انواع و اقسام مشکلاتی که در اون جامعه ممکنه وجود داشته باشه، ما باید برای بالا بردن کیفیت زندگیمون که تحصیل هم جزء اون است تلاش بکنیم. این تلاش شما به نظر من جای خودشو داره، ارزش خودشو داره، ولی نگرانی و ناراحتی که من دارم از این وضعیت که خودتونم تو صحبتاتون گفتین، یکی این که جنبش دانشجویی در کشور ما تاریخ بسیار برجسته و معروف و قابل احترامی داره، اما الان شرایطی در دانشگاه ها پیش آوردن که حتی دانشجویانی که مثل شما فکر میکنن به این نتیجه میرسن که خب کاری که میکنن فایده نداره. به قول خودتون میگید 11 ساله دارید زحمت میکشید. هستن کسای دیگه هم همین فکر رو میکنن، ولی میتونم مثالی برای شما بزنم که چگونه حقیقی از دست رفته دوباره به دست آوردن. مثلا سال 87 ما دیدیم که تعداد دخترانی که رفتن به دانشگاه تا حتی 67% هم رسید. اما همین صحبتی که شما در مورد آقای احمدی نژاد میکنید، من هم خیلی باش موافق هستم. ایشون تعداد این دختره را بعد از جنبش سبز، یعنی در واقع در سال 2009-2010 میلادی، تعداد دختره را از 67% آورد به زیر 50%، به خاطر اون سهمیه بندی هایی که انجام دادن، سهمیه بندی جنسیتی، سهمیه بندی جغرافیایی و تفکیک جنسیتی. شما خیلی باید بهتر بدونید این مسائل رو. ولی امروز کجا هستیم؟ امروز دخترای ما دوباره اومدن به 60%، تعداد دوباره بردن بالا. یعنی من فکر میکنم در هر شرایطی میشه مبارزه کرد، در هر شرایطی میشه زندگی رو تغییر داد، منتها شما در ایران راه خودتون رو میرید و من فکر میکنم شیوه های بسیار خوبی برای مبارزه، برای به دست آوردن مساوات تحصیلی که در همه دنیا ازش حرف میزنن، آموزش و پرورش حق هر کسی هست. شما در نظر بگیرید آقای دوری در فنلاند اولین اصلی که در آموزش دارن میگن که آموزش ابزاری برای تعدیل نابرابری اجتماعی است. برای اینکه این مسئله رو در اونجا پیاده بکنند، همکاری رو میذارن جلو، اصلا رقابت رو کنار میذارن. الان شما خودتون دارید تو صحبتاتون گفتید که خیلی ها به شما گفتن چرا این کار رو میکنید. وقتی که بیان با شما همکاری بکنن، البته خب اونا به قصد رقابت نگفتن و من میدونم که بعضی از همین دانشجویانی که ستاره دار شدن، بعضی از همین دانشجویانی که مشکل دارن و از دانشگاه کنار گذاشته شدن، رفتن با پارتی بازی با رشوه دادن برگشتن به دانشگاه، یا بعضیا رفتن امضا کردن که ما دیگه سکوت میکنیم، حرفی نمیزنیم، برشون گردوندن دانشگاه. شما خودت نمونه یک دانشجویی هستی که مبارزه کردی. شما خودتون این کاری کردی، برای شما تاریخ درست کرده، برای مهدی گلرو تاریخ درست کرده. منتها کم است. من انتظارم به عنوان کسی که خودم هم محروم شدم از تحصیل، هم از شغل و هم از تحصیل محروم شدم در همون زمان انقلاب فرهنگی در ایران، انتظارم از دانشجویان ایرانی این هست مثل شما باشن، برای تغییر در زندگیشون، برای ایجاد زندگی بهتر در اون جامعه تلاش بکنن. مثلا شما اشاره کردید به بهائی‌ها و دراویش و یا حتی کسانی که یارسان هستن، اینها از تحصیل محروم میشن صرفا به خاطر اینکه مسلمان نیستن. اینها ایرانی هستن، از شهروندان ما هستن، باید به هر شکلی به اینها کمک کرد. ما تا اونجایی که میتونیم این کمک رو انجام میدیم، ولی امیدواری من این هست که روزی من نوعی، افرادی که مثل من دلشون میسوزه برای آموزش در ایران، بتونیم یه تغییرات اساسی و ساختاری در اونجا وجود بیاریم که این همه دانشجویان و دانش آموزانی که در ایران محروم شدن، اذیت شدن. ما میدونید الان 10 میلیون نفر بی سواد در ایران داریم، 9 میلیون نفر کودک هستن، 3 میلیونش پسره و 6 میلیونش دختر هست. اینا همه تبعیض هست، اینا برای جامعه ما اصلا مثبت نیست. در نتیجه باید دست به دست هم بدیم و همکاری رو به جای رقابت، به جای سکوت. الان خیلی ها سکوت کردن، این سکوت اصلا جایز نیست. من طرفدار انقلاب نیستم، طرفدار خشونت نیستم، ولی طرفدار تغییر هستم و برای دانشجویان ایرانی من آرزو میکنم بتونن این تغییر رو حداقل در وضعیت خودشون، حقوق خودشون به وجود بیارن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مجید دوری عضو شورای دفاع از حق تحصیل و دانشجوی محروم از تحصیل در تهران، و ناهید حسینی پژوهشگر در زمینه آموزش و تغییرات اجتماعی در لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.